أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در سر این آیه کریمه بود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. میخواستیم از این آیه شریفه براءت رو استفاده بکنیم، ببینیم آیا براءت میشه از این آیه استفاده کرد یا نه. گفتیم برای اینکه بتوانیم دلالت این آیه بر براءت رو به خوبی متوجه بشیم و حدود و سحور و ابعادش برامون روشن بشه، بعد باید به 5 سوال جواب بدیم. سوال نخست این بود که این اسم موصولی که در اینجا آمده لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، این ما اسم موصولی که اینجا هست، این آیا شامل تکلیف هم می شود یا نه شامل تکلیف نمی شود؟ فقط مربوط به مال هست یا مربوط به فعل هست؟ پس اگر مربوط به مال و فعل فقط بشه ربطی به بحثمون. به این پاسخ دادیم و گفتیم بله این شامل تکلیف هم می شود. اعتراضی بود از جانب شیخ اعظم انصاری که با 2 بیان و 2 پاسخ از محقق عراقی این رو جواب دادیم و گفتیم بله این شامل می شود. سوال دومی که حالا باید امروز بحث ازش بکنیم این است که آیا براءتی که از این آیه استفاده می شود، این براءت همون مفاد براءت عقلیه است که از مسلک قبح عقاب و لابیان مشهور استفاده می کنند یا نه مفادش در یک رتبه و سطح بالاتر است؟ میگیم یعنی چی؟ میگیم آقا ببینید منظور این است، اون براءتی که از قاعده قبح عقاب و لابیان استفاده میشه، اون براءت معلق است، تعلیقی است. بر چه چیزی؟ بر عدم دلیل بر وجوب احتیاط. یعنی اگر ما توانستیم، حالا بعدا باید ادله وجوب احتیاط بررسی کنیم، اصلا چون اون ادله بر ما تام نبود، فعلا داریم فرضی بحث میکنیم، میگیم اگر ما توانستیم با ادله لزوم احتیاط و وجوب احتیاط ثابت کنیم که آقا احتیاط لازم است، اگر توانستیم بگیم احتیاط لازم است، آیا این براءت برداشته میشه؟ این براءت کنار میره؟ چون براءت عقلی که از قاعده قبح عقاب و لابیان استفاده میشه همین حالت رو داره، اون برداشته میشه و کنار میره. یا نه این براءتی که از این آیه استفاده میکنیم فوق اوست و این حالت منجز دارد، لذا اگر ما دلیلی داشتیم که با اون دلیل ثابت کردیم لزوم احتیاط را، اون دلیل با این آیه شریفه در تعارض قرار میگیرن. چرا؟ چون این آیه شریفه دارد به قاطعیت میگه براءت بکن، براءت جاری کن، اون دلیل میگه نه احتیاط کن. خیلی خوب با هم تعارض میکنن. حالا دیگه وارد ابحاث تعارض بشیم، بگیم با تعارض چطور میخوایم بینشون مشکل رو حل بکنیم. و سوال سوم و چهارم و پنجم که حالا بذارید رو در وقت خوش اشاره بکنیم. الان پس میخوایم به این سوال دوم بپردازیم، ببینیم این سطح براءتی که از این استفاده میشود در چه سطحی است، در چه رابطه است. خب ما باید اینجا دو تا نسبت رو از همدیگه تفکیک بکنیم، یکی نسبت سببیه، یکی نسبت موردیه. این دو تا نسبت اگر از همدیگه تفکیک بشن، بعد ببینیم آیه شریفه نسبتش که داره برش دلالت میکنه نسبت سببیه است یا نسبت موردیه، و بعد اگر سببیه بود چطور میشه نتیجه و اگر موردیه بود چطور. ببینید وقتی خداوند تبارک و تعالی یا یک مولا میگوید که اکرم العالم، خب رابطه مولا با این اکرام عالم چیست؟ چه جور رابطه است؟ رابطه مولا و نسبت مولا با این اکرام عالمی که شما انجام میدهید رابطه سببیت، نسبت سببیت. یعنی به سبب مولا و به سبب امر مولا است که شما دارید این کار رو میکنید. درسته؟ اگر مولا به شما نگفته بود اکرم العالم، شما چه این کار نمیکردید. پس اگر مولا نگفته بود اکرم العالم، اکرام عالم انجام نمیشد. پس نسبت مولا با اکرام عالم میشه نسبت سببیت. حالا همین اکرام عالم را، همین اکرام را نسبتش رو با خود اون شخص عالم بسنجید. آیا عالم سبب اکرام است؟ نه، عالم سبب اکرام نیست، مورد اکرام است. میگه چون شما عالمی من شما رو اکرام میکنم، نه، چون خدا گفته. همینجا بد نیست اشاره بکنیم یا یاد اطلاع این فقط منباب شباهت است و الکلام یجر الکلام است و اون بحث این که گاهی اوقات گفته میشد آقا من روزه میگیرم، روزه گرفتن یه آثاری برش باره، بدن سالم میشه، نمیدونم دستگاه گوارش در یک استراحتی قرار میگیره، انسان به یاد فقرا میفته، چه میشه مثلا. آیا ما روزه رو میگیریم برای اون امور چون بدن سالم میماند، چون به یاد فقرا میفتیم؟ نه، چون خدا دستور داده. اینجا همینطوره، نمیگه آقا چون شما عالمی من اکرام میکنم، نه، چون خدا دستور داده. منتها خدا که دستور داده، دستور داده که عالم رو اکرام کن. شما مورد اکرامی، نه سبب اکرام. شما مورد اکرامی، نه سبب. لذا اگر خدا همون، حالا خدا نه هر مولا، همون مولایی که گفت اکرم العالم، بعد پشیمون شد، گفت لا تکرم العالم. بعد یه عالمی آمد جلو گفت ببین من عالمم، اما یه عالم چیکار کنم؟ این قبلا که تو رو اکرام کردم، نه به خاطر عالم بودن تو، عالم بودن تو سبب اکرام من نبود، سبب اکرام تو امر مولا بود، تو مورد اکرام بودی، خب تو رو اکرام کردم. کماکان تو عالمی، تو تغییر نکردی، اما دیگه اون سبب برداشته شد، وقتی سبب برداشته شد اکرام هم برداشته شد. پس فرق سببیت و موردیت رو فهمیدیم، النسبت السببیه و النسبت الموردیه است. حالا میخواییم بیاریم این دوتا نسبت رو در این آیه شریف بررسی کنیم. ببینید اگر ما بگوییم که نسبت سببیه وجود دارد در این آیه، در حقیقت ما آیه رو اینطور معنی کردیم. آیه شریفی که فرموده است لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، خدا تکلیف نمی‌کند کسی رو مگر بنابر اون حکمی که به او اتیان داده است، ایتا کرده است. خیلی مگر سببیه من نمونه در این طور بشه، در اون که لا یکلف الله نفسا به سبب حکم غیر واصل الیها، خدا هیچ نفسی رو تکلیف نمی کنه به طلب حکمی که به او نرسیده است. این نسبت سببیه است، یعنی حکم غیر واصل، حکمی که به دست ما نرسیده، این سبب تکلیف ما نمیشه، ما مکلف نمیشیم بابتش. میگه آقا تو چرا مکلف نمیدونی خودتو؟ آخه برای چی من خودم مکلف بودم؟ میگه خب یه حکم اینجا هستش که به تو نرسیده. میگه آقا من بابت حکمی که به من نرسیده که خودم مکلف نمیدونم که، بابت حکمی که به من رسیده خودم مکلف میدونم که، نرسیده که من چه مکلفی هستم؟ دقت میکنم. پس آیا اینطور میشه؟ در واقع معناش اینطور میشه، لا یکلف الله نفسا به سبب حکم غیر واصل الى اون نفس الیها. خب اگر سببیه باشه اینطور میشه، اما اگر نه، ما گفتیم سببیه نیست، اگر گفتیم سببیه نیست، گفتیم موردی است، اساس موردی است، آیا اینطور میشه؟ میشه لا یکلف الله، بله، لا یکلف الله نفسا فی المورد الذی لم یصلها الحکم، خداوند تکلیف نمی کند نفسی را در اون موردی که حکم به اون نفس نرسیده. فرقش چیه با هم؟ فرقش این است که در مورد دوم نرسیدن حکم سبب عدم تکلیف نیست، بلکه صرفا موردشه. این خداست که نمی خواهد تکلیف بکنه، مثلا تصمیم گرفته در این مورد این کار رو انجام بده، تصمیم گرفته در این مورد این کار رو انجام بده، دقت کنید از اونم. اما در اونجا نه، اصلا سبب عدم تکلیف این عرض مذارت این که عدم وصول حکم بود. اگر خوب دقت کنید و روش تأمل بکنید و روش جوابات فکر بکنید، میبینید اون اگر آیه رو به شکل اول معنی کنید، تقریبا شبیه همون قاعده قبح عقاب بلا بیان میشه. قبح عقاب بلا بیان چی میگفت؟ میگفت سبب قبح عقاب عدم البیانه، اصلا سببشونه، سبب قبح عقاب این هست که بیان انجام نشده. این هم دقیقا همون حالت پیدا میکنه. سبب عدم تکلیف چیه؟ سببش عدم وصول تکلیفه، عدم وصول حکم یا همون تکلیف برمون که عدم وصول حکمه. چرا تکلیف نیست؟ چرا اون کلفت و مشقت نیست؟ چون حکم نرسیده. سببش اینه اصلا. اگر ما سببیه معنی کردیم، اون میاد در براءتی که ازش استفاده میکنیم، این میاد براءتش در مستوا و در سطح قاعده قبح اقاب بلا بیان قرار میگیره. خب اگر در اون سطح مستوا قرار گرفت، دیگه نمیتونه با ادله احتیاط معارضه بکنه. ادله احتیاط میان کنارش میزنن، میان کنارش میزنن، از مصطفی که بیرون میزننش کنار. اما
بله
نه، تو حالت شما بگید، ها وضعیت بگید، فی المورد الذی فی الحالت الذی، دقت میکنید؟ من این حالته برام مهمه، من شرایط نرسیدن تکلیف برام مهمه، دقت میکنید؟ دوست دارم تو این شرایط تکلیف نفهم. چه کسی این کار نمیکنه؟ من، سبب منم، من فقط برای عدم تکلیفم، عدم تکلیف کردنم این شرایط رو انتخاب کردم، میتونستم شرایط دیگه ای رو انتخاب بکنم. اما تو حالت اول نه، اصلا انگار تمام موضوع برای اینکه تکلیف نشود همین عدم وصول سببیت است دیگه. یعنی در صورتی در حالت دوم تمام موضوع این نیست، تمام موضوع این نیست، خدا اینطور دلش خواسته، حالا این شرایط انتخاب کرده، میتونه شرایط دیگه ای را برای چی انتخاب بکنه. در این حالت شما میبینید که نه، این سطحش بیاد بالاتر، سطحش میاد بالاتر و دیگه حالا ما متوقف نیستیم بر عدم وصول، ما متوقفیم بر شخص خود خدا. خب خب اگر اینطور شد، احتیاط میگه آقا خداوند گفته احتیاط کن، میگیم نه، اتفاقا خداوند گفته که در موردی که تو شک داشتی براءت جاری کن، با هم تعارض میکنن، با هم تعارض میکنن، دقت میکنیم. اما تو مورد اولی ما پشتمون به خدا انگار گرم نیست، ما انگار پشتمون به عدم وصول فقط گرمه، دقت میکنیم؟ یا آقا عدم وصوله، میگه بی خود عدم وصوله، بی خود عدم وصوله، نه باید احتیاط بکنیم، دقت میکنیم چی از اون. میخوایم بگم که در حالت دوم اینطور هست. خب حالا از آیه کریمه، از آیه کریمه کدام استفاده میشه؟ موردیت یا سببیت؟ اگر سببیت رو گفتیم، سطحش میاد در سطح قاعده قبح قابل بیان و لذا اگر ادله لزوم احتیاط رافع موضوعش میشن، هیچی، ادله لزوم احتیاط این براءت رو کنار میزنن. براءت استفاده میشود اما این براءتش براءت ضعیفیه، براءت متوقف و معلق بر عدم ورود دلیلی بر لزوم احتیاط. من اصلا کار ندارم دلیل بر لزوم احتیاط داریم یا نداریم، این بحث دیگه، این بحث دیگه، حالا در جا خودش ثابت کنیم. فعلا داریم میگیم اگر دلیلی بیاد، این قدرت رو دارد که این رو کنار بزنه. آیا اونطوره یا نه؟ بگیم نسبت موردیه جاری هست اینجا و لذا سطحش از اون سطح بالاتره و میتونه تعارض بکنه با ادله لزوم احتیاط. آل صدر میفرمایند که به جهت وحدت سیاق می توانیم بگیم که نسبت موردیه اینجا جاریه. چطور؟ چون ما گفتیم این ماعاتاها شامل مال میشه، شامل فعل میشه، شامل تکلیف هم میشه. حتی عرض کردیم که قدر متیقنش از قضا ماله، قدر متیقنش مال هستش، گرچه گفتیم قدر متیقن سبب نمیشد از جلوگیری، مانع نمیشد از اطلاق گیری، ما اطلاق رو استفاده میکنیم، اما بالاخره قدر متیقن هم حواسمون باشه که چیه همون مال هست. خب چون آیه، حالا شما دیروز آمده، چون آیه شریفش در مورد نفقه آمده، وجوب نفقه مرد بزن، اصلا بحث مالیه، فقط میکنی چه عرض میکنم منطقه. خب حالا مردی که موظف از بزنش مال بده، نفقه بده، این چقدر مکلفه؟ آیا بیشتر از طاقتش؟ میگه نه، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، که گفتیم این لا یکلف الله از محضرتون نفسا الا ما آتاها میشه لا یکلف الله نفسا الا المال الذي اعطاها. خدایا من اصلا مال به من ندادی، من پول ندارم، چطور انتظار دارید مثلا ما اینقدر من نفقه بدم؟ دقت میکنید چه ارزش دارم؟ چون باز تاکید میکنیم المورد لا یخصص الوارد، نمیخوایم بگیم فقط درباره مال هست، ما که ازش اطلاق گرفتیم، گفتیم شامل امور دیگه هم میشه، منتها لاقل قدر متعقدش اینه دیگه، این که دیگه شرع نزول آیه است دیگه، قطعا شامل این که میشه. خب مال حالت اینطور شد، باید بیایم یه چیزی رو انتخاب بکنیم که این به مال هم بخورد. ببینیم نسبت سببیه به مال میخورد یا نسبت از منظر مبارکتون که بفرمایید که موردیه. نه، بررسی میکنه این ارفادا نسبت موردیه به مال میخورد نه سببیه. خ خداوند به سبب مال این کار نکرده، بلکه در مورد وجود مال این کار رو کرده. ببینید اگر بخواییم نسبت مال موردیت در مال بگیم اینطور میشه، آیه تقریبا اینطور میشه: لا یکلف الله نفسا تکلیفا مالیا، خدا نفسی رو یک تکلیف مالی نمی کند، الا فی المورد الذی اعطاها مالا، مگر در موردی که خب سبب تکلیف وجود ماله. نه، سبب تکلیف این نیست. یا من عجب اشتباهی کردم، من مالدار شدم، من چون مال دارم حالا یه تکالیفی رو به سبب مال آمد سراغ. نه، سبب تکلیف مال نیست، سبب تکلیف خود خداونده، خداست که اینجا تکلیف رو میارد. دقت میکنید؟ من تا این تکلیف رو میگه بر شخص مستطیع، بر شخصی که توانایی دارد، بر اون شخص، در این مورد من جاری میکنم. پس ما میبینیم که درباره مال که در همین معاطا هست، همچنین هم به فعلم همینطوره، این در اینجور موارد سازگاری بیشتری دارد با عرض کنم خدمتتون که بفرمایید که نسبت موردیه تا نسبت سببیه. این که من حالا میگم سازگاری بیشتری دارد یا مناسبتر است، خیلی با تکلف میشه یه جوری نسبت سببیه رو چسبون به مال، اما خیلی تکلف دارد و فشار دارد واقعا دیگه، بعد ذهن مبارک رو باید خیلی فعال بکند و بیان رو اینا نخواهید چنچ انتظار نداشته باشید. حالا مزاح میکنیم، منتها میخوام بگم این از ظهور آیه دوره، از ظهور مطلب دور هستش که بخوام یه همچین چیزی رو به آیه بچسبانیم. اما این چیزی که مناسب آیه هستش و مناسب مال هست همین است که ببینیم نسبت موردی است. خب اگر گفتیم نسبت موردی است خیلی عالی میشه، یعنی براءتی که از این آیه استفاده میکنیم یه براءت خیلی خوب میشه، میاد بالا در رتبه لزوم احتیاط قرار میگیره دیگه. این آیه شریفه میتواند معارضه بکند با ادله لزوم احتیاط، در مقابل اونا قد علم کنه و در مقابل اونا بیسته. فرمان که ثم ان البراءه التي تستفاد من هذه الايه، این براءتی که از این آیه کریمه استفاده میشود، من هذه الايه الكريمه، ان كانت بمعنى نفي الكلفه به سبب، به نسبت سببیه، ان كانت بمعنى نفي الكلفه به سبب تکلیف غیر المعتی، یعنی آیه آمده است و عرب منظرتون که سببیت رو میخواد نفی بکنه، یعنی بگه چون سبب نیست اینجا، یعنی وصول حکم، وصول تکلیف نیست اینجا، از آن جهت عقابی هم نیست، یعنی عقابی نیست، لا عقاب به سبب تکلیف غیر واصله و غیر قطعی و غیر معلوم. خب اگر اینطور شد، عرب منظرتون که فلا ينافيها ثبوت الكلفه به سبب وجوب الاحتياط، میگیم بله اینجا آیه آمده گفته آقا عقابی در کار نیست، کلفت و مشقتی هم در کار نیست، اما اگر دلیلی آمد، دلیل دیگری آمد و گفت احتیاط لازمه، میگیم آقا از جانب اون دلیل عقاب ممکنه بیاد، میگیم بله ممکنه بیاد. با این آیه ما از عقاب در امان موندیم، اما اگر دلیلی آمد گفت احتیاط بکن، میتونیم با اون دلیل عقاب رو ثابت بکنیم، این منافاتی با اون ندارد، این نمیتونه با اون معارضه بکنه، این نمیتونه با اون معارضه کنه. در حقیقت دلیل وجوب احتیاط رافع موضوع آیه خواهد بود، رافع موضوع آیه خواهد بود، لذا احتیاط بر براءتی که از این آیه استفاده بشه همانند براءت مستفاد از قاعده قبح قابل بیان تقدم داره. در حقیقت میخواییم بگیم خود این وجوب احتیاط که از ادله احتیاط استفاده میشه خودش یک حکم واصله، خودش یک حکم واصله. خب آیم آمده تمام موضوع برای جریان براءت رو عدم وصول حکم قرار داده، و به سبب اینکه اون لزوم ادله لزوم احتیاط آمدن حکم وجوب احتیاط رو بر ما آوردن و ما واصل شد و رسید، پس ما اینجا اگر عقاب بشویم هیچ اشکالی نداره، ما اگر مشقت و کلفت تکلیف و برگردن ما بیاد طبیعیه. فلا ينافيها ثبوت الكلفه به سبب وجوب الاحتیاط، البته ادا تمت دلیل علیه، البته در صورتی که دلیل احتیاط تمام باشد، علیه یعنی علا وجوب الاحتیاط، ادا تمت دلیل علا وجوب الاحتیاط، در صورتی که شما بتونید اونو ثابت بکنید. حالا یه بحث دیگری است در جای خودش باید ثابت بشه. خب فلا تنفع فی معارضت ادله وجوب الاحتیاط، براعتی که ما از این استفاده کنیم یا خود این آیه شریفه، این نمیرس فایده ندارد در این که بخواد تعارض بکند با ادله وجوب احتیاط. این یک حالت نسبت به فرمان سببیه. و این کانت البراعه به معنا نفی الکلفه فی مورد التکلیف، فی مورد التکلیف یعنی نسبت موردیه باشد. اگر براعت معنای نفی این کلفت و مشقت و سختی تکلیف باشد، در مورد تکلیفی که به ما نرسیده، فی مورد اونه در سبب سبب فهیه تنفی وجوب الاحتیاط، این نفی میکند وجوب احتیاط را، و تعارض و معارضه میکند. بعدش چی داریم شما؟ این معه اینجا زیاد ظاهرم معه نمیخواد، و تعارض ما یدعا، نه مع ما یدعا، نه معنی میخواد زائد ظاهر، و تعارض ما یدعا و یزعم. بفرمایید ایشون تعبیر اینه، اون که ادعا شده ادعا میشود، اونی که یزعم زعم میشه گمان میشود، حالا گمان میکنن دد ادله هست، و تعارض ما یدعا من ادلته، بعد از ادلته بنویسید ای ادلت وجوب الاحتیاط، ادلت وجوب الاحتیاط نقطه، ادامهش بنویسید فتقع ادلت وجوب الاحتیاط، فتقع ادلت وجوب الاحتیاط على فرض تمامیتها، بر فرض که اون ادله تمام باشن، على فرض تمامیتها طرفاً یه طرف واقع میشه، طرفاً للمعارضت مع هذه الآیت الشریفة، للمعارضت مع هذه الآیت الشریفة. دیگه بابا وارد باب تعارض میشه، حالا دیگه در باب تعارض ما به چه نتیجه برسیم، اون موکول به باب تعارض باشن، کاری به اون نداریم فعلا. اجمالا مقاومت این مطرف رفت بالا، تونست مقاومت بکنه. بعد ایشون میگن با ظاهر هو الحمل على الموردیه لسببیه، ظاهر نسبت نسبت موردیه حمل نه سببیه. چرا؟ لأن هذا یعنی همین نسبت موردیه، هو المناسب بلحاظ الفعل والمال ايضا، این با فعل و مال هم این سازگار تر است. بنویسید فبقرینه وحدت السیاق نثبت ان النسبه، نثبت ان النسبه فی هذه الآیه، فبقرينة وحدة السياق نثبت أن النسبة في هذه الآية هي نسبة موردية. با این تختم نوشتیم و یادداشت بفرمایید، چون که آدم بعدا میخواد مطالعه بکنه متوجه میشه بسن. فالاستدلال بالآية جیدون، ایشون پسندید، استدلال بالآية خوبه، چیز خوبی است، خوشحال شد. هر وقت آره خوب بالا سببیه، اینا موردیه، موردیه که هم تکلیف اینا معرفت. کجا نیستیم؟ آه بله سهرم عقب بشه که سبیم جلو بله اخ چون که خودش مطلب. خب سوال بعدی، سوال سوم چی بود؟ سوال سوم این بود که آیا این براعتی که از این آیه استفاده می شود، این هم در شبهات وجوبیه میاد هم تحریمیه، یا فقط اختصاص مثلا فرض کنید به شبهات وجوبیه داره یا تحریمیه؟ میگیم نه، این شامل هر دوی اینها میشد، هر دو رو شامل میشه. برای اینکه در این آیه شریفه نه کلمه تحریم به شکل خاص آمده نه کلمه وجوب به شکل خاصا. لا یکلف الله تکلیف نمی کنند، اما لا یکلف الله تکلیفا تحریمی یا او تکلیفا وجوبی یا هیچی. از این جهت ما ببینیم که اطلاق دارم. سوال چهارم، آیا این براءت فقط در شبهات حکمیه میاد یا موضوعیه؟ بعضی گفتن فقط در شبهات حکمیه میاد. چرا فقط در شبهات حکمیه میاد؟ گفتن برای این گفته لا یکلف الله تکلیف. اصلا شارع مقدس شأن شارع ما هو شارع چیه؟ که احکام بیان کنه، تکالیف بیان کنه. موضوع چه رفت به شارع داره؟ موضوع چه رفت به شارع داره؟ پس این آیه فقط میخواد براءت در شبهات حکمیه رو بگه، نه شبهات موضوعیه رو. باز ما اینجا چی جواب میدیم؟ ما پاسخ میدیم ببینید ما اینجا بحث وحدت سیاق داریم. این مای موصول گفته نمیشه در اکثر از معنای واحد به کار بره، که این مای موصول میخواد بر مال و فعل هم دلالت بکند و همزمان بر تکلیف هم. پس باید یه معنایی باشد که با اونا مناسبت داشته باشه و شامل اونها هم بشود. و ما در مورد اونها میبینیم که خب خدا که مثلا فرشان که لا یکلف الله، بله لا یکلف الله نفسا تکلیفا مالیا الا فی المورد الذی اعطاها مالا، این مال مال تشریعی داده به عمر یا مال تکوینی داده؟ مثل اینکه بچه ها مثلا با هم بازی میکنن میگه بیا این مثلا فرشان که پول غذا مثلا یخی، والا شما بچه هاتون اگه احیانا بیا با تو بازی کنم مثلا از این کارا میکنه، میگه بابا بیا این پولو بگیر مثلا این حالا فانس من بده. خب شما هیچ چیز دست نمیاد. خب شما واقعیت زندگی داری زندگی میکنی بچه جان، از حالا داری بله زیرابی میری، اینطوری نیست من پول واقعی رو هم بدی. دقیقا این خدا مال تشریعی داده به این، گفته بیا الان خیلی تو دست پول مثلا اعتبار تشریعی اعتبار میگه اعتبار میکنم پول زیادی رو تو دست تو این نگاه میکنه، میگه خیلی خواهی اینطوری هم من از همین پولای خیلی زیاد میدم به همسرم مال تشریعی بهش میدم. اینطوری که نیستش که، تکوینیه، این تکوینیه، دقت میکنه. فلذا این میگوییم که بله درسته که حالا این حکم وقتی شامل حکم هم میشود، اما شامل شبهات موضوعی هم میشود و ما نمیتوانیم شبهات موضوعی را عرض کنم فهمتون که ازشون بگیریم. ایتا و رساندن و دادن مال یا مثلا فعل یا هرچی، این ایتا تکوینی است. درباره حکم هم به همین ترتیبه، زا فقط تشریع رو نمیگه. تا اگر ما بخوایم بگیم میخوایم صراحت بگیم یه معنای عام میدارد از این و او، اما اختصاص به تشریع دارد، این رو نمیتونیم استفاده بکنیم. این نکته سوال چهارمی که پاسخ بدیم. اما سوال پنجم همین دیگه، بعضی گفتن اینجا چون که تکلیف مطرح است فقط شامل شبهات حکمیه میشود، اینقدر با جهت کنم. ایشون پاسخ بدن نخیر، این فقط شامل شبهات حکمیه هست و ازتون که نمیشه، شامل شبهات موضوعی هم میتواند بشود. چرا؟ به جهتی که میگیم آقا این مای موصول باید به گونه ای معنا شود که شامل مال و فعل هم بشه، و ما میدانیم که درباره مال و فعل اونجا سخن از یه امر تشریعی و جعلی نیست، بلکه سخن از یک امر تکوینی خارجی است، یعنی مثل موضوع مثلا میماند از این قبیل است. لذا پس باید شامل او هم بشه، پس شبهات موضوعی هم شامل میشه. خب پنجمین نکته و آخرین نکته این که آیا این براءت براءت بعد الفحث عن الدلیل و عدم وجدان دلیل هست یا نه حتی قبل الفحث؟ پاسخ این استش که نه، درست است این آیه و این براءت از اون جهاتی که گفتیم تا الان اطلاق داشت، اطلاق داشت نسبت به شبهات وجوبیه و تحریمیه، اطلاق داشت نسبت به شبهات حکمیه و موضوعیه، یا از اون ماء موصول ما اطلاق استفاده کردیم هم تکلیف هم مال هم فعل، اما از این جهت این اختصاص دارد، از این جهت اختصاص دارد، اختصاص دارد به بعد الفحص و عدم وجدان. اما اگه کسی فحص نکرده بگاهم برای جایی بالاخره شما مجتهدی، مجتهد هست تو خونتون نشستی کتاب وسائل مثلا نداری، مثلا دقت کنی از قرآن چیزی هم در دستت نیست، خب من که تکلیف به من واصل نیست، بعد از اینکه به من برائت جاریه، تمام رساله عملی شما میشه جایز است، بعد از اینکه خیلی هم مقلد پیدا میکنه، این آقای خوبیه ماشاءالله که تا باشه از این آقاها. بله، بعد تقدیر اینکه این تو امروز من یه آقای آمده همین در خانه همسایه ما، خیلی عصبانی بود، موتورش رو پارک کرد، فحص نکردم من، میتونم برائت جاری کنم؟ میگیم نه، اینجا ظهور عرفی هست که اختی میگه که لا یکلف الله و نفسا تکلیفا الا اون حکمی که اوصل الى المکلف الى اون نفس. این در حالتی است که شارع مقدس اون حکم را در مزان دستیابی به آن قرار دهد، نه دیگه تو حلق یارو هم بکنه. مثلا فرض کن امام صادق در خونه تمام تک تک شیعیان در بزنه، آقا الان خب اینا حواست هست خونه بعدی خونه، نه، یعنی امام صادق در اختیار باشه، بشه ازش پرسید، بشه رفت سراغش، حالا ولی خود منم نه، اشخاصی برن سوال کنن بیان خبر بدن، دقت میکنید؟ به شکلی که من این حدیث رو توی یک از این کتب باشد، اما اینکه دیگه حالا شارع مقدس خودش بره کتاب برای شما بخره، بیاره هدیه هم به شما بده، مثلا بگه این نرم افزارش هم هست اگه میخواید، هرچی که اینو ما خودمون تو عرش درست کردیم، نرم افزارش خیلی قویه، با همین سیستم هم میخونه، هرچی که چی؟ نار نور اصلا اینم موظفه، نه دیگه این که در جایی که بالاخره هست در دسترس، اگر کسی تحقیق کنه، بررسی کنه، بره بگرده پیدا میکنه، دقیقا این هم ظهور خوبی دارد که این منظور هست، نه قبل الفحث بشه باید براعت جاری کرد، او نمیگه. و به نسبت الی مدا الشمول فیها، و به نسبت الی مدا الشمول فیها، نسبت به میزان شمول در این آیه میخوایم چقدر شمول دارد، تا کجاها پیش میره. لا شک فی شمول حال شبهات الوجوبیه و تحریمیه معن، هر دو رو شامل میشه، این دیگه استدلال نیاز ندارد چون واضحه، همین که لفظ تحریم یا وجوب تو آیه نبود کافیست، فقط تکلیف می شامل هر دو هم میشه، هم تکلیف هم گفتیم برای کلفتش مشقته، هم در وجوبش هست هم در حرمتش هست، از این حیث فرقی نمی کنه. خب بل شبهات الحکمیه و الموضوعیت معن، هم شامل شبهات حکمیه میشه هم موضوعیه. خب اینجا بعضی اشکال کردن، لذا ایشون یه خطی توضیح میده، بعضی گفتن نه فقط شامل شبهات حکمیه میشود چون گفته تکلیف، ایشون میخواد بگه نه شامل شبهات موضوعی هم میشه. حالا بیان میکنه، لان الایتاء ليس بمعنى ایتاء الشارع بما هو شارع، ایتاء اینجا فقط شارع بما هو شارع رو نمیخواد بگه، چرا؟ چون آیه شریفه درباره مال و فعل هست. خب ما قطعا میدانیم در باب مال و فعل که شارع ما هو شارع اون مال نداده است، که شارع ما هو شارع اون فعل رو نرسونده است، که دقت بفرمایید این آیه شریفه فعل، یعنی منظور قدرت بر فعل بدهد، منظور اینه قدرت بر فعل بدهد، خداوند به ما هو شارع این کارا نکرده است، که خدا از آنجا که خداست، حالا مثلا فرض کنیم این کارا رو کرده، اما نه از آنجا که شارع است. خب اگر اینطور، پس این خدایی که تو این آیه گفته، لا یکلف الله، این اللهی که گفته نه به ما هو شارع، اگر اینطور گفتیم پس دیگه اختصاص پیدا نمی کند به این که او باید فقط حکمو بگه. یکی از آقایان مراجع موضوع حکم رو حالا اشکال نداره نام ببریم، هر سایت الله مکارم، ایشون گفتن سیگار مثلا حرامه، اینطور ازشون نقل شده، توی مجمع علمی بودیم و جمعی از آقایان بودن و بزرگان بودن و شخصیت خوب داشتن، بعد خیلی این کلامشون محل اعتراض واقع شد، یه آقای به خصوص خیلی تند بود، خودشون از فضلاست در بود انسان بسیار خالص، خیلی تند شده بود که چه حرفی شده، یعنی چه فرا شأن فقیه نیست که به تو موضوعات دخالت کنه، حکم باید بده. من اونجا با که هی می‌خواستم سکوت بکنم، مثلا من نمی‌خوام سکوت بکنم، چون خیلی همم چون همراه بودن مثلا گاهی اوقات نزد داره بی‌انصافی میشه، حالا یه کسی یه قول دیگه هم داشت، گفتم خب من به کفایه است در ابراز نظر مخالف. من اونجا گفتم آقا شما دارید اشتباه می‌کنید، بله فقیه به ما هو فقیه این شأنش این نیست که در موضوعات دخالت کند الا موضوعات مستنبطه، بله موضوعات مستنبطه رو فقیه هم باید در اونجا هم نظر بده، چون موضوع استنباطی هست، خود موضوع رو عوام نمی‌تونن بفهمن، باید نظر بده، اما در یه موضوعی که مستنبط نیست مثل همین سیگار، این دیگه عوام می‌فهمه سیگار چیه دیگه، خبر خیلی خوب، شأن فقیه به ما هو فقیه این نیست که در موضوع دخالت کنه، اما شأن فقیه به ما هو قائد الامه، به ما هو مرجع الامه، به ما هو هاد الامه، زعیم، این فقیه الان در جایگاهی است که میخواد هدایت کند مردم رو، راهنمایی کند، مرجع، محل رجوع مردمه. هزاران هزار، ده ها هزار، صدها هزار نفر، بلکه میلیون ها نفر این پرسش رو همیشه داشتن و مطرح میکردن که آقا این سیگار حرام نیست، سیگار اشکال نداره، اینقدر ضرر داره فلان. او در جایگاه مرجع یعنی محل رجوع عوام الناس و مردم گاهی ناچار میشد دست روی موضوعی هم بذاره، دست روی موضوعی هم بذاره، در مورد که بله آقا این موضوع اینطوره، چاره نداره، یعنی خودش ناچار به موضوع شناسی میشه، بره یه موضوعی کشف بکنه، به مردم میگه آقا من رفتم فلان موضوع دیدم، نه اینطوری نبود، تو این مثلا اون نیست. میتونه کلی بگه آقا اگر ضرر معتنا بهداشت حرام است، اما میگه خب آقا همه مردم این امکانو در اختیار ندارن برن ببینن ضرر معتنا بهداشت ندارد، من مرجع تقلید این امکانو دارم که یه تیم پزشکی رو دعوت کنم بیان دیدن من، اینا بیان بشینن برای من توضیح بدن قشنگ این مطلب رو واضح برای من بگن که آیا این ضرر دارد حقیقتا یا ضرر ندارد، اینو خوب برای من توضیح بدن. این امکان برای مردم نیست، این تیم پزشکی مازاد بر این، یه تیم دیگه بیان از کسانی که تو مسائل استراتژیک وارد هستن، تو مسائل استراتژیک در سیاسی سیاسی اقتصادی مسائل امنیتی و مسائل دیگه، و بیان این بحث وابستگی ایران و بحث سیگار و سیگار قاچاق که وارد میشه و مصرف سیگارهای خارج تو کشور، اینو بیان درست تبیین کنن و من ببینم که اساسا اینجا ما اگر مردم این گرفتار سیگار هستن، مثلا سیگار خارج هم زیاد مورد استفاده هستش و شب حساب شوق بیشتر به اون سمت اون سیگار هم باشد از جهاتی، خب این در حقیقت یک محل نفوذی برای دشمن هم شده، یک محل استیلایی برای دشمن هم شده است. اونا یه امر غیر ضروری، وقتی نان ندارید بخورید چاره ندارم میذارم میمیرم، یه امر غیر ضروری که ضرر هم دارد، این رو ما رو اینطور گرفتار بکن. خیلی خوب، او به عنوان مرجع میاد این کارو میکنه، چه اشکال داره؟ نه به عنوان فقیه، نه فقیهی کنار حجره نشسته برای خودش داره مسئله ریاضی حل میکنه، مسئله فقهی حل میکنه جلو، نه خیر، به عنوان که محل رجوع مردم هست. بذار اینجا اینطور، فن لان الایتاء ليس به معنا ایتاء الشارع به ما هو الشارع، این ایتاء به معنای این هر مثلا که ایتاء الشارع، شارع از آن جهت که شارع است ایتاء نکرده، لیختص به شبهات الحکمیه، تا اینکه اختصاص به شبهات حکمیه بده کنه، بل به معنی ایتاء تکمینی، ایتاء تکمینی منظوره، لأنه المناسب للمال وللفعل، این تناسب با مال و فعل دارد، کما ان الظاهر عدم الاطلاق فی الآیه، بله لحالت عدم الفحص. خب مورد آخری که آیا در مورد عدم الفحص هم اطلاق دارد، میگیم نه دیگه اینجا اطلاق ندارد، تو این مورد اطلاق ندارد، کما ان الظاهر، ظاهر از آیه این است که این آیه اطلاق ندارد نسبت به حالت عدم الفحص، لان ایتاء التکلیف تکفی فیه عرفا مرتبه من الاصول، ایتاء تکلیف و رساندن تکلیف درش کفایت میکنند از دیدگاه عرف یه مرتبه از اصول رو، یه مرتبه از اصول را، میگه آقا ما به فلانی قضا دادیم، قضا دادیم یعنی من در منزلشون از محصاتون که بردم قضا دادم، اما که دیگه رفتم تو خونهشون سفره رو پنگ کردم، غذا رو گوشتم و قاشق قاشق دهنش هم کردم، اینه که دیگه نمیگه همه در خونهشون دادم، یا نه اصلا میگه آقا ما تو این محل غذا دادیم، ما به اهل این محل غذا دادیم، یعنی چی؟ یعنی در خونهمون رو باز گذاشتیم، سفره پهن کردیم، آدما بیان سر سفره شون غذا بخورن، اما در خونه‌هاشون اصلا نمونم غذا رو بدم، میتونستن بیان بخورن. بعدم میگه آقا من به این محل غذا دادم، راستم میگه، دروغ نمیگه. عرض کنم که بله، وحیل وصول الی مبان العثور بالفحص، در جایگاه هایی که در صورتی که شما فحص بکنید میتوانید دستیابی به تکلیف پیدا بکنید، هم مقدار رو عرفن میگوین یه مرتبه از وصول که مورد پذیرش است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.